درود بینندگانی عزیز، اخبار آزادی را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان پی میگیریم. امروز جمعه 11 ایون و من عبدالله اشرف هستم. در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان به ولایت سوغدی تاجیکستان سفر کرد. اظهارات ملاله یوسفزایی که گفته نکاح زن و مرد شرط نیست، خشم ملاها را در پاکستان برانگیخت. یک عده دهقانان در ختلان میگویند از حاصل امسال فایده ندیدند، اما کار کشاورزی را ادامه میدهند.
ما همین ریسک را گفته میدیم، تاکر وقت خوجاگی دهقان در زمین نه، ما هر سال 2 هکتار 3 هکتار همین را خیلی شانشم و میکنیم.
سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان امروز در تاجیکستان و در شهری خوجند ادامه کرد. او روز 10 ایون با سفری رسمی وارد دوشنبه شد و با مقامات بلندپایه کشور از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان درباره همکاری ها صحبت کرد. تفصیلات روز دوم سفر رئیس جمهوری ازبکستان در تاجیکستان را در گزارش همکارم فرزان محمدی از شهری خوجند میبینیم.
صبح 11 ایون شوکت میرزیویف پرزیدنت جمهوری ازبکستان را در فرودگاه شهر خوجند امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشواز گرفت و در این سفر دو روزه او را همراهی خواهد کرد. این نخستین سفر رهبرت عالی کشور ازبکستان بعد از انتخاب شدنش به سمت پرزیدنتی است و نمایندگان اهل جامعه ولایت سوخت با رقص و سرود، رعایه عنعنه و سنت های خاص همسایگی، دوستی و رفاقت و مهر و محبت گرم و صمیمی او را استقبال گرفتند. نخست تا نصف روزی رهبران تاجیکستان و ازبکستان با زیایان و فعالان ولایت سوخت در قصر ارباب ملاقات کردند. چون از اول به حدس کارشناسان و همصحبتان از دالان های حکومتی هدف این سفر تقویه دادن امکانات اقتصادی و استراتژی دو کشور گفته می شد، امروز رئیس جمهوران دو کشور از چند کارخانه های صنعتی شمال تاجیکستان از جمله از کارخانه قالین های قیراقوم آشنایی پیدا کردند. در دایره این سفر دوام میروز مهمانان از آبانبار بحر تاجیک دیدن کرده و در باغ ملی ناحیه بابوجان غفوروف محصولات کشاورزی باغداران ولایت سوخت به معرض تماشای سران دو کشور گذاشته می شود.
در جریان سفر رئیس جمهور ازبکستان تا کنون ده ها سندی همکاری به امضا رسیده است. خوب شدن مناسبات دوشنبه و تاشکند در حال است که تا سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف دو کشور یک مرحله سردی رابطه ها را در دوران حکومت اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان پشت سر کردند. گزارش شهلای گلخواجه درباره نتیجه های این سفر میرزیویف به تاجیکستان و سابقه روابط دو کشور است.
مقامات تاجیکستان و ازبکستان روز 10 ایون 36 سند همکاری از جمله درباره انتقال بار و سفر ساکنان را امضا کردند. این سندها در حال قبول شدند که شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان با سفر رسمی به دوشنبه آمد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در واخوری هیئت دو کشور گفت مناسبت دوشنبه و تاشکند در بخش سیاست و اقتصاد، فرهنگ و امنیت رشد یافته است. شوکت میرزیویف در نوبت خود تاکید نمود در یک سال گذشته توانستند مشکلاتی را حل کنند که سالها مانع همکاری دو جانب می شدند. در تاجیکستان به شوکت میرزیویف اردن زرین تاج درجه یک دادند. مراسم تقدیم آن شام 10 ایون در کاخ بربد شهر دوشنبه گذشت. بعد آن در همین تالار امام علی رحمان و شوکت میرزیویف در برنامه کنسرتی بزرگ تحت عنوان شام دوستی شرکت نمودند. بسیاری ها پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف را محبوب ترین چهره سیاسی تاجیکستان می شمارند، زیرا از اولین روزهای رئیست جمهوریش در ماه سپتامبر سال 2016 همچون رهبری اصلاحات طلب و جانبداری بهبود روابط با تاجیکستان ظهور نموده از آزادی های بیشترین مردم پایگیرانه پشتیبانی میکند. هرچند که طبق گزارش ها تطبیق عملی این اصلاحات در ازبکستان با کندی پیش میرود، در تاجیکستان از این اقدام ها خوش پذیرایی میکنند. میرزیویف سیاست های دوره رهبری اسلام کریموف پرزیدنت اول ازبکستان را از اعتبار ساقط نموده، از جمله در فکر بهبود جدی روابط با تاجیکستان شد. سفر دولتی پرزیدنت میرزیویف به تاجیکستان در ماه مارس سال 2018 به یک حادثه تاریخی تبدیل یافت. آن زمان مرز بسته برای رفت و آمد آزاد شهروندان دو کشور و صادرات و واردات مال و کالا باز گردید. ده ها هزار شهروند دو کشور امکان یافتند که بعد نزدیک به 2 دهه ساله از احوال خویشاوندانشان در دو طرف مقابل مرز آگاه شوند. رهبر ازبکستان مخالفت سرسختانه با ساختمان نیروگاه برق آبی روغن را که سال 2010 در شکل تحریم عبور مساله ساختمانی و محدود نمودن روی توسط روی آهن به تاجیکستان جاری شده بود، کنار گذاشته، همکاری در بنیاد نیروگاه، استفاده ذخیره های آبی و دیگر بخش های اقتصاد، علم و فرهنگ را پیشنهاد کرد. شبکه‌های نقلیات و برق زمان شوروی که در سالهای حکمرانی کریموف از کار مانده بودند، به وجه عموم احیا خواهند شد. این مسئله در ملاقات دیروزه رهبران دو کشور مطرح شده بود.
توجه خاص به رشد ساحه نقلیات و دالانهای ترانزیتی جلب می شود. ما به موافقت رسیدیم که شرایط مساعد برای ترقی نمودن روای راه آهن، اتومبیلی و هوایی را فراهم آوریم.
رهبری تاجیکستان هم در این باره تفصیلات داد.
سخن درباره دو ساختمان نیروگاه برق آبی در رود زرافشان با قدرت تخمینا 320 مگاوات می رود که ما با شوکت میرمانویچ دو سال پیش به بنیاد آن موافقت کرده بودیم.
در همین حال احتمال مهمتر از لایحه‌های اقتصادی احیای روابط بین مردم دو جمهوری است که هزار ساله‌ها کنار هم زیستند. پیش بینی می‌شود به زودی محدودیت‌های دوره کرونا ویروس سبک‌تر شده، رفت و آمد آزاد ساکنان دو جمهوری برقرار می‌گردد.
ساکنان در یکی از کوچه های مرکزی شهر دوشنبه شکوه دارند که یک شرکت ساختمانی که در جای منزل آنها بینای بلند آشیانه ساختنی است، بر عوض خانه‌هایشان پول ناچیز می‌دهد. شرکت ساختمانی می‌گوید که مبلغ پیشنهاد کرده‌اش ارزنده است. با اوج گرفتن ساختمان بناهای بلند آشیانه، شکایت ساکنان هم از شرکت‌های عظیمی ساختمانی بیشتر می‌شود. گزارش همکارم شهلا عبدالله‌ایوا از روزگار دو ساکن دوشنبه است که با یک شرکت ساختمانی بحث و دعوا دارند.
این بروستم امامالی نیستیم، خریب و پنج بر عریضا نیست در افتگیه.
این حجات ها را چونگو رحیم و دمام بحث 3 ساله دادگاهی با یک شرکت ساختمانی جمع کرده است. او این همه سال ها تلاش کرده است جبرانی منزلش را که باید تخریب شود از شرکت کمالات ساختمان بگیرد. اما تا حال به نتیجه.
در این مدت 3 سال که تمامی همه چیز ایروی قویده همش ایفتیم آوردیم. مثال همش قانونی بود. طرف قانون را نگو نکردن.
شاپر این زن در گذشته برای تجارت خود از تاجپرون بانک که فیلن مفلیس و برهم داده شده است 2 میلیون سومانی قرض گرفته بود. بانک برای وزی پولی قرض خونه بگرف گذاشته او را به کسی دیگر فروخته است.
خونه را خشون اومدن از طرف وای حکومت اومدن نرخ موندن و از سود گرفتن وای دروی کردن وزارت عدلیه دروی کردن وزارت عدلیه اومدن نرخ موندن خیلی سال که خوجاینی ما ای بانک قرضدار باشه شما پول بانک تونه بگیرین و موندگیش تا مده بچین ما خونه بگیرم ما کجا برن دیگه درسین
بجوز چنگو رحیم و شرکت ساختمانی با صاحبان خونه دیگر هم بحث دارند. خونه نرگس محمد و هم نزدیک به بینای نو بنیاد مانده است. خطری هر زمان افتیدن کران از ساختمان او را نگران کرده است. اما از خانهش کوچ بستن هم نمی خواهد. زیرا می گوید شرکت ساختمانی برای منزل زیست مبلغ ناچیز پیشنهاد کرده است.
3 میلیون نخ کرده گیا.
ولی نخواستم.
نمی خواهند دادنی.
چرا؟
نمی دونم. خودشون می دونم. قرار شهر دا گفته گیان که سوی ملکو را روزی کنونده امزاش نا گرفته من نا امزا موندم یکونجا نا گفتی چی روزی کردیم مویا.
مسئولان شرکت کمالات ساختمان بر رادیو زاده گفتند آنها با نرگس محمده و با روزگی طرفین به سازش آمده به عوض منزلی برطرف شونده در بینوی بلند آشیانه نو بنیاد شونده و مبلغ اجاره سازش کردند. اما شرطنامه به امضا رساندن نشد و محمدова روز از روز وجه‌های نو پیشنهاد میکند. در مورد خانه چنگل رحیمова شرکت نوشته است که خانه در بحث دادگاهی بوده، بعد حکم آمده است با تامین نمودن منزل نوی زمانوی با پرداخت‌های خراجات‌های صرف شده عهده‌داری خود را اجرا نماید. ساختمان بناهای بلندآشیانه سال‌های اخیر در دوشنبه بیشتر شده است. فروش منزل یکی از تجارت‌های سردرآمد در پایتخت تاجیکستان گفته می‌شود، هرچند بعضی از ساختمان‌ها ناراضگی ساکنان را در پی داشت. برخی از ساکنان می‌گویند شرکت‌ها هنگام ساختمان بیشتر منفعت‌های خود را به نظر می‌گیرند، اما شرکت‌های ساختمانی می‌گویند بنیادی همه بلندآشیانه‌ها بعد از آموزش لایحه و تنها با اجازه مقامات صورت می‌گیرد.
مقامات پاکستان ملایی را دستگیر کردند که از پیروانش خواست ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل را بکشند. مفتی سردارعلی حقانی را روز 9 ایون در ولایت خیبر پختونخوا دستگیر کردند. این مفتی در مراجعت به مردم گفته است وقت ملاله به پاکستان برگشت با بمب گذاری مرگ طلبانه او را بکشند. ملا حقانی را اظهارات ملاله یوسفزای به خشم آورده است که در یک مصاحبهش گفت نمی فهمد چرا انسان ها برای زندگی یک جای باید حتما ازدواج رسمی کنند. سردار علی حقانی گفته است که ملاله یوسفزای با این بیانیه دین اسلام را تحقیر کرد و باید کشته شود. کشاورزان در ولایت ختلان تاجیکستان از ارزان و ناچیز شدنی ارزش دسترنجشان خصوصا نرخ پیاز شکایت دارند. ارزش یک کیلوگرم پیاز در این منطقه تا 20 درم پایین آمده است. دهقانان با این نرخ از حاصل با صد زحمت به دست آوردهشان فایده نه بلکه ضرر میبینند. از این سبب کشاورزان از مقامات طلب دارند برای صادرات محصولاتشان به خارج مساعدت کنند. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد.
کشاورزان میگویند که این سال از پیاز حاصل فراوان گرفته اند، ولی حاصلی که آماده فروش است کم خریدار دارد. پیاز زیر آفتاب تفسون زود خراب می شود. دهقانان بیم دارند که اگر حاصلشان در صحرا بماند با جای فایده ضرر می بینند. این صاحب کار میگوید در 3 هکتار زمین پیاز کاریده است، اما هنوز قسمی از حاصلش را نفروخته است.
چندیمش 20 درهم مور از خود مخوجاگمی چی از خودم 50 درهم بالا. اگر دهقان یک سومون فروشش با یک بولی مینی که رس خروزیش هم یوا ما همین ریس خواهی گفتا مینیم تا کار وقت وقت خوجاگی دهقان دای زمین های ما هر سال دک گیکتر سه گیکتر همی را چه خیلی شانش همو میکوریم.
کشاورزان آخران حاصل رو از زمین میچینن. عبدالحکیم قربانوف کشاورز از شهر حصار سال دویم است که در ناحیه جیهون دهقانی میکند. حالا سرخ پیاز جمع‌آوری میکند.
نظر با سال گذشته خیلی دشوار است وضعیت دهخانو، هم دهخانوی که مقصد در گفتر 3000، 3700، 3500 رسخات کردن همون رسخاتوی خودشون همین سالونن گرفتن مقصد.
کشاورزان این ناحیه جیهون اولین شده پیاز رو به بازار می برارن. امسال در این ناحیه 160000 تن پیاز جمع‌آوری شده است. مقامات ناحیه می گوید از مشکل کشاورزان آگاه هستند و تلاش می کنند که حاصل مردم در زمین ها خراب نشود.
آماده است من راهی آهن کلخوز آباد که پیازی مثال استحصال شده را صادرات کنند به جمهوری قزاقستان. ماموریت راهی آهن تاکید کردند که ما می توانیم که در دو روز همون محصولات پیازی که در واگن برده می شود در دو روز به شهر چیمکند برده برسانیم.
کشاورزان می گویند که به آنها در صادر کردن محصولات وعده کمک شده است، ولی از نبود طلبات به محصولاتشان نگران هستند. طبق امور رسمی امسال از ختلان 50364 تن پیاز به افغانستان و پاکستان و قزاقستان ارسال شده است. این مقدار نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 2000 تن کم است.
بینندگان ارجمند، این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته شدند. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. تا ملاقات های بعدی خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه باور دارم
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در پارک بینیم
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای امروزی تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. انتظار می رود که در جلسه 3 روزه سران کشورهای عضو گروه هفتگانه که 11 ایون شروع می شود به کشورهای نادار تقدیم کردن 1 میلیارد دانه یا وایه واکسن ضد کووید 19 وعده می شود. در این باره روز پیش نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون اظهار داد ولی به جزئیاتش نرفت. ولی هدف اساسی این است که تا آخر سال 2022 یک نقشه تقسیم و مبلغ گذاری به امکانی کشورهای نادار تهیه و اجرا شود. از این پیش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که کشورش 500 میلیارد دانه واکسن را به برنامه کوواکس خیر میکند. تاجیکستان هم در میان 92 کشور نادار و میانه حال عضو این برنامه سازمان ملل می باشد. جو بایدن پرزیدنت آمریکا گفت
ایالات متحده آمریکا 500 میلیارد دانه واکسن شرکت فایزر بیونتک را بر ضد کووید 19 به تخمیناً 100 کشور خیر می کنند، چون آنها برای مبارزه با پاندمی با آن بسیار نیاز دارند. این اقدامی تاریخی است که از یک کشور با چنین مقدار کلان واکسن ضد کووید 19 فراهم آورده می شود.
بریتانیا گفته است که تا سال آینده 100 میلیون دانه واکسن را خیر میکند. در جلسه گروه کشورهای هفتگانه بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا، کانادا و ایالات متحده اشتراک خواهند کرد. یکی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه میگوید او و یکی از همراهانش را برای پوشیدن لباسی که در آن عکس عزت امان حامی دیگری شناخته حقوق بود دستگیر کردند. شهرت قدرت و وکیل شناخته تاجیک روز 11 ایون گفت که کارمندان پلیس آنها را پس از ادای نماز در بیرون مسجد خیابان میر در شهر مسکو دستگیر کرده و به شعبه کارهای داخلی ناحیه میشانسکی بردند. شورت قدرتوف افزود که پلیس بعد ادای نماز گروهی از مهاجران تاجیک را که در تن پیراهن با عکس عزت امان داشتند تعقیب کرد و فقط او و همراهش یک زاده دیگری تاجیکستان رحمت الله جلالوف را دستگیر نمود. در وقت سوال و جواب اکثر آنهایی که پیراهن با عکس عزت امان داشتند فرار کردند. شورت قدرتوف با ارسال عکسی که در آن پیراهن با عکس عزت امان را داشت گفت حالا همراه با رحمت الله جلالوف در اداره پلیس قرار دارد. به قول قدرتوف پلیس شناسنامه های آنها را گرفته و طلب کرده است که بیانات نویسند. عزت امان حامی حقوق شناخته و رئیس مرکز تاجیکان فعلا در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان نگهداری می شود و روز 25 مارت امسال در مسکو ناپدید و بعد از دو روز در تاجیکستان پیدا شد. مقامات گفتند که او را بر اساس شکایت چند نفر دستگیر کردند. اسرائیل فروش محصولات پوستی را منع کرد. در این باره وزیر حفظ محیط زیست آن کشور گیلا گیملیل قراری را به امضا رسانید. بنا به نوشته یروشلایم پست همین طریق اسرائیل نخستین کشوری در جهان شد که فروش محصولات پوستی را در سراسر کشور منع کرد. قرار منع فروش محصولات پوستی از ماه دکبر سال 2021 به اجرا خواهد درآمد، ولی استفاده آن به هدف‌های آموزشی و علمی و در مراسم‌های دینی اسرائیل همانا اجازت است. برای نقض قرار تا 75 هزار شکل 1.6 میلیون روبل روسی جریمه و یا یک سال زندان پیش بینی شده است. حامیان حیوان ها از سال 2009 به این سو دعوت داشتند که فروش محصولات پوستی در اسرائیل منع کرده شود. در پاسخ به سرکوب های شدید فرود مجبوری هواپیما و حبس فعال مخالفان رمان پرتاسویچ، پارلمان اروپا به تحریم های شدید و تدبیرهای دیگر علیه بلاروس دعوت کرد. در قطعنامه که 10 ایون قبول شد با جاری کردن تحریم های اقتصادی در صناعت کارکرد نفت، کالی، پولاد و چوب بلاروس دعوت شده است. اتحاد اروپا در 3 دور تحریم ها 88 نفر و 7 شرکت بلاروسی از جمله خود پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا را تحریم کرد که ادعای او در زمینه پیروزی در انتخابات باعث ایجاد اعتراض های سرتاسری شد. پیش از آن که روز 23 می مینسک هواپیمای شرکت ریان نای را فرود آورد، اتحاد اروپا در اندیشه جاری کردن بسته چهارم تحریم ها بود. در قطعنامه نشر شده رژیم بلاروس غیر قانونی و جنایی نامیده شده است. دامیان تارل شهروند فرانسه که روز 8 ایون بر روی امانوئل مکرون پرزیدنت این کشور شپاتی زد از سوی دادگاه به 18 ماه زندان محکوم شد و 4 ماه را در حبس پشت سر می کند و 14 ماه دیگر شرطاً در آزادی می ماند. ماده ای که تارل بر اساس آن محاکمه شد تا 3 سال زندان و یا جریمه را پیش بینی می کند. حادثه شپاتی زدن پرزیدنت در جنوب شرق فرانسه رخ داد. مکرون نزد هوادارانش برآمد. آن لحظه تریل 28 ساله که میان مردم بود پرزیدنت را شپاتی زد. در نوارها دیده می شود که تریل همزمان فریاد می زند نسبت مکرونیزم. و در دادگاه گفت از کردنش پشیمان نیست. تریل همچنین در دادگاه گفت است که مکرون کشور را ضعیف می‌سازد. مکرون به این حادثه توجهی چندانی نکرده است و گفته است با ملاقاتش با انتخاب کنندگان ادامه می‌دهد. بسیاری از سیاستمداران فرانسه از جمله رقیبان مکرون حادثه شپاتی زدنی او را محکوم کردند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یکی از همیون حقوق مهاجران تاجیک در روسیه میگوید او و یکی از همراهانش را برای پوشیدن لباسی که در آن عکس عزت امان حامی دیگر شناخته حقوق بود دستگیر کردند. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش میدهم. شهرت قدرت وکیل شناخته تاجیک گفت که کارمندان پلیس آنها را پس از ادای نماز در بیرون مسجد خیابان میر در شهر مسکو دستگیر کرده به شعبه کارهای داخلی نویه میشانسک بردند. شهرت قدرت افزود که پلیس بعد ادای نماز گروهی از مهاجران تاجیک را که در تن پیراهن با عکس عزت امان داشتند تعقیب کرد و فقط او و همراهش یک زاده دیگری تاجیکستان رحمت الله جلالوف را دستگیر نمود. او افزود وقتی که ما از مسجد بیرون شدیم کارمندان پلیس به نزد ما آمدند و با عکس پیراهن ما اشاره کرده گفتند که او را میشناسید. ما گفتیم که یک حامی حقوق بود و از حقوق مهاجران حمایت میکرد. آنها گفتند که او را برای کدام عملش به تاجیکستان استرداد کردند. در وقت سوال و جواب اکثر آنهایی که پیراهن با عکس عزت امان را داشتند فرار نمودند. شورت قدرت با ارسال عکسی که در آن پیراهن با عکس عزت امان را داشت گفت حالا همراه با رحمت الله جلالوف در اداره پلیس قرار دارد. به قول قدرت پلیس شناسنامه های آنها را گرفته طلب کرده است که بیانات نویسند. عزت امان حامی حقوق شناخته و رئیس مرکز تاجیکان فعلا در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان نگهداری می شود. او روز 25 مارت امسال در مسکو ناپدید و بعد از دو روز در تاجیکستان پیدا شد. مقامات گفتند او را بر اساس شکایت چند نفر دستگیر کردند. پرونده به ضد عزت امان بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. طرفدارانش باور دارند که بازداشت عزت امان و اتهام به ضد او در اصل دارای انگیزه های سیاسی است. مقامات میگویند قضیه عزت امان سیاسی نیست بلکه به شکایت چند نفر از ساکنان ربط میگیرد.
هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم لیک با خود بس نمیرد ندانم چون کنم گر میخم گیریم سرم در کن بیدمی نبر سنها چشم سازم چشم ها را خون کنم
از زنان تاجیک در پناهگاه الحول سوریه از امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواستند که آنها را زودتر به وطن برگرداند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این زنان همسران جنگجویان تاجیکی عضو دویش هستند که اکثریت میگویند با فشار شوهران و بدرک دقیق این عمل به سوریه رفته پس از شکست گروه تندرو از 3 تا 4 سال اخیر با کودکان خردسال در پناهگاه ها قرار دارند. شماره عمومی زنان و کودکان تاجیک در آنجا نزدیک به 600 نفر حساب شده است. در نامه زنان به پرزیدنت که نسخه آن روزی 10 میون دسترس رادیو آزادی شد، وضع خود و کودکانشان بسیار سخت گفته می شود. طوری از نامه برمی آید، انگیزه نگاشتن آن از سخنرانی پرزیدنت در شهر اسفرا برخواسته است. امام‌علی رحمان هنگامی سفر به اسفرا در ماه اپریل در سخنرانی در اسفرا وعده کرد که زنان و کودکان درمانده در پناهگاه‌های سوریه را به وطن برمیگردانند. این پیام در سوریه نیز شنیده شده است که زنان می نویسند با ما امید و آینده خوب بخشید. زنان تاجیک در نامه گفتند از اقدام شوهرانشان اکنون یکجا با کودکان خردسال خود رنج می کشند. آنها نوشتند در انتظار بازگشت به وطن هستیم و خاک وطن را بالاتر از همه چیز می دانیم. معلوم نیست که این نامه تا دستگاه پرزیدنت رسیده است یا نه، اما زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت که همزمان مسئول برگردانیدن زنان و کودکان از سوریه هست، روزی 10 میون به رادیو آزادی گفت مسئله همانو در دستور روز است و سفارت کارها را دوام داده ایستاده است. او گفت در این باره سپارش رهبری دولت است و آن حتما اجرا خواهد شد. یکی از نویسندگان نامه که خود را فاطمه نامید بر رادیو آزادی گفت 3 سال باز وعده بازگشت میگیرند ولی هیچ نیست که عملی شود. زنان تاجیک اکثرا در پناهگاه الحول و راج سوریه نگهداری میشوند که زیر نظارت کردها قرار دارند. کردها به حکومت بشار اسد اطاعت نمیکنند و مستقلانه عمل میکنند. فاطمه در صحبت بر رادیو آزادی گفت
خیلی شرایطش سخت است. هر آدمی زاد اینجا برداشت کرده نمیتوند. الحمدلله تقدیر الهی. نکی 3 سال شد. وقتی که 3-4 نفر تاجیک بودن در این لاگر الحال، کارمندان تاجیکستان میگفت که اقلا میگفت اگه یک سمالیات شوه ما شما را گرفته میبیاریم. یک سمالیات گفت 10 سمالیات آدم جمع شده. نکی یکان چوره نسبتی ما ندیدن. و فقط با گفتی از دوری میگن میگیریم اونه که حرکتی پیش نمیکنن.
فاطمه نقل کرد که شوهرش سال 2014 او را با 2 کودک فریب کرد که برای کار به ترکیه می رویم. او گفت وقتی آمدن پس از چند شوهرش هلاک شد و از اول تا آخر در خانه های تاریکی نگهداری می شدند. زنان سری هر سخن از فریبی شوهران یاد می کنند، ولی این واقعیت نیز بوده است که بعضی از آنها با شوهرانشون هماندش بوده رفتن به جبهه جنگی مذهبی را با شورانه انتخاب کردند و برخی دیگر این امکانیت را داشتند که به دعوت شوهرانشون از سوریه و عراق تن ندهند و به این راه نروند. قسمی هم گفتند دشوار است پیامد قدم خود را در وقتش درک نکرده باشند، چون موضوع در همه جا سر زبان ها بود. اما اکنون وضع زنان و کودکان را در پناهگاه الحول سوریه سازمان ملل متحد نیز وحشتناک خوانده است و از حکومت ها خواسته است شهروندان خود را برگردانند. تاجیکستان در سال 2019 بیش از 80 کودک جنگجویان داعش را از عراق برگرداند و اعلام کرد که زنان و کودکان را از سوریه نیز برمیگرداند. مقامات میگویند در اختیار کردها بودن پناهگاه ها و اطاعت نکردن آنها به دولت رسمی سوریه، سند نداشتن زنان و کودکان تاجیک و پاندمی کرونا ویروس نقشه برگردانیدن زنان و کودکان را به عقب انداخت. خلافت خودخوانده داعش که 30 ایون سال 2014 از تأسیس خود خبر داد، بیش از 2000 شهروند تاجیکستان را در قلمروهای سوریه و عراق به خود جلب کرد. این خلافت سال 2019 پوره شکست خورد. اکثر شهروندان تاجیکستان که به عراق و سوریه با هدف شامل شدن به این سازمان رفته بودند، ناپدید شدند، ولی بعضی در پناهگاه‌ها و محبس‌های این کشورها نگهداری می‌شوند.
دو خانواده شهر دوشنبه در پی 3 سال محاکمه های دادگاهی نمی توانند از شرکت ساختمانی کمالات ساختمان جبران منزل تخریب شونده خود را بگیرند. وکیل دفاع این خانواده ها می گوید که در پی ساختکاری های این شرکت و ماموران دادگاهی شرکت ساختمانی نمی خواهد مبلغ جبران را پرداخت کند. بدین منظور وکیل دفاع از دادستانی کل تاجیکستان طلب کرده است که علیه ماموران دادگاه پرونده جنایی باز کرده شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در نزد فروشگاهی سابق والنه در کوچه اکادمیکا رجبوف های ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه دو بنای 18 آشیانه استقامتی ساختمانش ناتمام قد افراخته است. اما در کنار محلی ساختمان دو حولی باقی مانده است که صاحبانش هنوز نمیخواهند منزل اقامت خود را ترک کنند. چینیگول رحیموا صاحب ملک حولی 4 آشیانه میگوید که شوهرش فعلا در روسیه تبابت میشود و با عنوان خانومش با نوحه کش دادن آنها از منزلشان راضی نیست. و افسود که شوهرش در گذشته برای تجارتش از تاچپرام بانک که فعلا مفلیس و برهم داده شده است 2 میلیون سومانی قرض گرفته بود. حالا با گفته وی تاچپرام بانک دعوا کرده است که حولی با عنوان گراو مالی این مؤسسه قرضی است و بانک علاقه آن را به کسی دیگری فروخته است.
وزارت عدلیه اومدن نرخ موندن. خمی سال که خوجایین ما ای بانک خرزدور باشه شما پولی بانک تونه بگیرین و موندگیش ما در بطیه ما خونه بگیرم ما کجو بران دیگه درسی نیست.
نرگیس محمدوا ساکن دیگر این کوچه خانه‌اش را از مادر نانوایش سال 2019 به میراث گرفته است و میگوید که همراه با برادر و یک خواهرش جمع 3 آیله در 510 متر مربع زندگی میکنند. اما مسئولان شرکت کمالات ساختمان با ساختکاری حجت های این خانه را حدود 200 متر مربع نشان داده حالا نمیخواهند حتی این مبلغ را برایشان بدهند.
3 میلیون نرخ کرده
ولی نخواستم.
نمیخوان دادنی.
چرا؟
نمیدونم. خودشون میدونم. قرار شهر ده گفتگیان که سوی ملکو را روزی کنونده امزاش نگیریفته. من نه امزا موندم یکونجا. نه گفتی چی روزی کردیم مویا.
قیمت روزی و وکیل دفاع این دو خانواده میگوید که در پی بررسی قضیه این دو خانواده از حقوقدان بودنش پشیمان شده است، زیرا به گفته وی قانونگذاری کشور عدالت سودی را کفالت داده است، اما برخورد کارمندان سود مخالف این مقررات میباشد. در رابطه با قضیه چینیگول رحیموا وکیل دفاع گفت که دادگاه ناحیه شاهمنصور ضمن بررسی دعوای این خانواده حتی با ساختکاری ها راه داده است. گذشته از این با گفته وی حقوقدان سابق تاچپرام بانک فعلا با عنوان حقوقدان شرکت ساختمانی کفالت ساختمان فعالیت میکند.
نمیدونم که با جناب علی با چند بار دیگه مراجعه کنیم، با رستم امام علی با چند بار دیگه مراجعه کنیم، با آزاده رحمان با چند بار دیگه این زنا مراجعه کنیم که من همین مساله علی قچبی اومد.
در همین حال مسئولان شرکت کمالات ساختمان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفتند آنها با نرگس محمد و با روزگی طرفین به سازش آمده به عوض منزل تخریب شونده در بنای بلند آشیانه نوبنیاد شونده و مبلغ اجاره سازش کردند، اما شرطنامه به امضا رسیدن نشد و محمدوا روز از روز وجهای نو پیشنهاد میکند. در مورد چینیگول رحیموا شرکت نوشته است که خانه در بحث دادگاهی بوده، بعد از برآمدن حکم دادگاه آماده است عهده‌داری های خود را اجرا کند.
من اگر بی تو همیشه بی
دادگاه در شهر مسکو روز 10 ایون شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام را بنابر پاک نکردن محتوایی که از سوی دولت ممنوع اعلان شده است جریمه بست. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. یک شعبه دادگاه مسکو بنابر قانون شکنی مأموری شبکه اجتماعی فیسبوک را 17 میلیون روبل معادل 235 هزار دلار و شبکه اجتماعی تلگرام را 10 میلیون روبل معادل 137 هزار دلار قرضدار کرد. حکومت روسیه ادعا کرده است که هدف از جاری کردن نظارت سخت‌تر بر شبکه‌های اجتماعی تقویت استقلال اینترنت در کشور است. ولی منتقدان به این باور هستند که با نزدیک شدن سنه برگزاری انتخابات پارلمانی و کاهش محبوبیت حزب حاکم روسیه واحد، حکومت با چنین اقدام‌ها نیت دارد صدای دیگر اندیشان و مخالفان را خاموش کند. انتخابات پارلمانی روسیه ماه سپتامبر امسال برگزار خواهد شد. فعالیت های شبکه های اجتماعی در روسیه به سبب های گوناگون مشکل آفر شده، این شرکت ها از عملکرد حکومت انتقاد کرده اند. یک از آخرین اتهام حکومت به ضد شبکه های اجتماعی این است که شخصان زیر سن قانونی را به شرکت در تظاهرات به طرفداری از رهبری زندانی مخالفان الکسی نوالنی تشویق کرده اند. نهاد ناظر به فعالیت های رسانه ها در روسیه روز 24 می شبکه گوگل را تهدید کرد که اگر مطلب های دارای محتوای به گفته آنها غیر قانونی را پاک نکند، دسترسی به این سایت را محدود خواهد کرد. حکومت روسیه از چند وقت به این طرف بنابر پاک نکردن برخی مطلب ها در شبکه اجتماعی تویتر سرعت گردش معلومات در این شبکه را کند کرده است. ماه گذشته همین شعبه دادگاه مسکو فیسبوک را به همین اتهام حدود 360 هزار و گوگل را حدود 82 هزار دلار جریمه کرده بود. در ماه اپریل شبکه تویتر را بنابر پاک نکردن مواد ممنوع در عموم 120 هزار دلار جریمه کرد. شبکه اجتماعی تیک تاک نیز در اول امسال با چنین اتهام جریمه نقدی شده بود.
شاهی استوپیریان پهلوانی معروف تاجیک به بازی‌های المپی راه یافته است. فدراسیون جودوی تاجیکستان روز 11 ایون در این رابطه با تکیه بر رویخط نوی المپی فدراسیون جهانی جودو اطلاع داد. تفصیلات را من به رادیو صوفی برایتون پیشنهاد میکنم. بازی‌های المپیک سال گذشته با سبب پاندمی به تاخیر افتاد، این سال در ژاپن برگزار خواهد شد. فدراسیون جودوی تاجیکستان 11 ایون در سامانه رسمی خود نوشت بر اساس فهرست کنونی المپی کامرانشاه استوپیریان در بین 398 پهلوان جهان که در وزن 90 کیلو هنرنمایی میکنند با 2784 امتیاز در مقام 21 قرار دارد. با اطلاع فدراسیون با این نتیجه او به طور مستقیم در فهرست گوشنگیرانی که در المپیاده توکیو 2020 اشتراک میکنند جای گرفته است. فدراسیون جودوی تاجیکستان عین زمان اطلاع داده است که پهلوانان دیگر تاجیک سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف و تیمور رحیموف نیز شانس یا امکانات زیادی برای به دست آوردن رخت المپی را دارند. بازی‌های المپی در توکیو از 23 ایول تا 8 آگوست امسال برگزار می‌شود. این مسابقه بنابر پاندمی کرونا ویروس یک سال به تأخیر افتاد. کامرانشاه استوپیریان چهارمین ورزشکار تاجیک است که به بازی‌های المپی توکیو 2020 راه یافته است. مژگان‌های تاجیکستان بهادر عثمانوف، شهباز نعمت‌اللهی و گلسومبی شریفوف ورزشی سبک قبلا برای اشتراک در بازی‌های المپی توکیو 2020 راه خط گرفته بودند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان.
جناب خلیلزاد خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالم که شما را دوباره در دوشنبه میبینیم.
سلامت باشین. من هم خوشحالم که در تاجیکستان هستم، با خوشحالم با شما صحبت دارم.
تشکر زد. سوالی نخواستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجیک ها، با مقامات تاجیک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجیک چی نگرانی های دارن بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان می روند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز؟
بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی به قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و در باره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب. پیشنهاد امریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش‌های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمی‌گذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش‌های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید. می‌شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل اساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بتی پیش می رفت و سرعت لازم نداشت و روی مسائل اساسی برای آینده بس شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هر چی زودتر افغانستان به صلح برسه این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل اساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اونها شروع کنن. عکس‌العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس‌العمل بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به 1 پلان برسن و اگر طالبا هم 1 پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به 1 پلان یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم.
شما برنامه مهمان آزادی را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. مهمان ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در باره پیشنهاد امریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما می شود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چی بود کدام حکومت انتقال بود؟
خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعضی پرنسیپ‌های کلی موافقه شود بین هر دو طرف و ما یک تعدادی از اون پرنسیپ‌های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم و اون پرنسیپ ها از بحث هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود از اون استفاده کردیم و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود.
خب درباره مذاکرات البته برمی‌کردیم و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش گروه طالبان حمله های خود را
در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند توییت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایت لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این توییت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عمل های شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن توییت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه، انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. درباره توییت، خب این عملی که در لوگر شد عملی بدی بود، این یک کار تروریستی بود چون ملکی ها هدف بودن و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چنین توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم. در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته، ملکی ها هدف بودن، ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقعهای خود استادگری می کنند. خب در چون این شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبان یک انتخاب دارند بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواهند مشکل افغانستان حل کنند. اما اگر این فیصله را کنند، افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشوری حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد، اون را قبول کند، مشروعیت بدهد، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از راه صلح، از راه مذاکره یک حکومت همه شمول به وجود بیاد و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، همیشه که حکومت اون حکومت مشروعیت داشته باشه، از طرف جهان کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد. این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم دست شوند، سیاسیون و حکومت، و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شود، مشکلات دیگه را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدم های مثبت و لازمه بگیرن.
ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفتی نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است بان که توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر اثر مسئله های اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبا با هم در مذاکره هستن یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که باید پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن.
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهد پیشرفت نظرات نبوده.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته، و برای این که پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم ممد قرار بگیم برای پیشرفت بیشتر. از این نگاه بود که این پیشنهاد را تقدیم کردیم خدمتشان، و همچنان آلا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکرات تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده، که به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن، میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم مجلس کلانها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحا همه چشم‌ها به سوی استانبول دوخته شدند، و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگره چون نشست بان است، و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بان در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. این شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهم خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان ها حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه، که طالبا هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
برای شما از شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشد گفت که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی همه به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد، و یک حکومت صلح که برای یک دوره انتقال باشه که او شراکت دو طرف باشه صورت بگیره. اینکه این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشه دوره انتقال، و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشه، در دوره انتقال چی صورت میگیره، درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و چیزهای دیگه، باید افغان ها با یک دیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. هم صحبتی ما بودند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خداوند بزرگ.